ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوشنبه 14 دی ماه 1394 برابر با 4 ژانویه سال 2016 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای برفی و دمای 4 درجه زیر صفر در اینجا و حدود 5 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از فرینه آسمی. سلام بر شما.
سلام آقای فاطمی. وزیر خارجه عربستان سعودی در اولین سخنرانی بعد از قطع روابط دیپلماتیک با ایران گفت شهروندان سعودی از سفر به ایران منع می‌شوند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه گفت همه ترافیک هوایی بین کشورش و ایران متوقف خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان سعودی در این حال افزوده که هنوز زائران ایرانی برای حج می‌توانند به این کشور سفر کنند. پیشتر روز دوشنبه سخنگوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که قطع روابط دیپلماتیک احتمالاً به سایر مسائل از جمله سفر حج تأثیر خواهد گذاشت، اما او از اظهار نظر بیشتر در این زمینه خودداری کرده بود. در این حال در پی قطع روابط دیپلماتیک ریاض، منامه و خارتوم با تهران، امارات متحده عربی هم سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران را کاهش داده است. خبر کاهش سطح روابط دیپلماتیک امارات با ایران توسط خبرگزاری رسمی امارات منتشر شده. بیانیه وزارت خارجه امارات در این باره افزوده که با کاهش سطح روابط دیپلماتیک، ابوظبی بر روابط اقتصادیش با تهران تمرکز خواهد کرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی روسیه به نقل از یک مقام دیپلماتیک این کشور نوشته مسکو آماده است میان تهران و ریاض میانجیگری کند. در همین مجله درباره قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان بیشتر خواهیم شنید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین در پی مخالفت با درخواستهایش برای بازدید از مناطق اشغالی از سمت خود استعفا کرد. او که دیپلمات اهل اندونزی است، سال 2014 به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مناطق فلسطینی منصوب شده بود و در این باره گفته با این فرض این سمت را پذیرفته بوده که میتواند برای انجام مسئولیتش به صورت بی‌طرفانه دسترسی‌های لازم را داشته باشد. بنابر گفته این مقام سازمان ملل، اسرائیل به آخرین درخواست بازدید او که در پایان سال 2015 ارائه شده بود پاسخ نداده است. تلویزیون‌های عربی زبان گزارش می‌دهند که گروه حزب الله لبنان با یک بمب کنار جاده یک خودروی گشت‌زنی مرزی اسرائیل را در مزارع شبعا هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست که آیا انفجار در کنار خودروی اسرائیلی خسارت یا تلفاتی داشته یا خیر. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داده که در واکنش به این اقدام اسرائیل در شهر مرزی لبنان را هدف قرار داده است. هنوز مقام‌های رسمی لبنان یا اسرائیل در این زمینه اظهار نظری نکردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای دانمارکی خود در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه دانمارک روز یک شنبه در صفحه توییتر خود از سفر به تهران به همراه مدیران 58 شرکت دانمارکی خبر داده بود و افزوده بود تجارت رشد می‌آفریند. وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری با همتای دانمارکی خود تاکید کرد پتانسیال برای همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، همکاری‌های مطالعاتی، حقوق بشری و تجارت وجود دارد و به گفته آقای ظریف ایران و دانمارک می توانند در زمینه حقوق بشر گفتگوهای سازنده ای داشته باشند. بنابر گفته وزیر خارجه ایران، بخش خصوصی دانمارک قرار است با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفتگو داشته باشد. و وزارت کشور افغانستان اعلام کرد یک انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل رخ داده. در پی اعلام این خبر هنوز مشخص نیست که آیا این انفجار تلفات جانی یا خساراتی در پی داشته است یا خیر. آقای فاطمی
ممنونم، خبرها را از فرین آسمی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. مجله شامگاهی امشب اختصاص دارد به بررسی جنبه‌های گوناگون تنشی که میان ایران و عربستان سعودی به وجود آمده است در گفتگو با تحلیلگران و کارشناسان امور خاورمیانه، از جمله جنبه ورزشی اون و احتمال لغو بازی‌های فوتبال عربستان در مقابل ایران در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا. در بخش دوم مجله شامگاهی قسمت دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه رو نیز خواهید شنید، آخرین قسمت این سلسله برنامه‌ها. همه اینها در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. برای پی بردن به آخرین تحولات در زمینه بحران روابط ایران و عربستان سعودی به سراغ ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم. ارتباط مستقیم ما برقرار شده است. آقای جزایری، با سلام مجدد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، عصر امروز تدابیر تازه‌ای در ارتباط با روابط این کشور با ایران اعلام کرده.
بله آقای فاطمی، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. عربستان سعودی در راستای اقدامهایی که انجام داده در قطع روابط با ایران اعلام کرده که طبق تدابیر تمام اعضا و اتباع دیپلمات خودش رو از ایران فرا خونده و همچنین به اتباع ایران، به اتباع دیپلمات ایران، اعضای هیئت دیپلماتیک ایران 48 ساعت تنها زمان داده تا خاک سعودی رو ترک کنند. در سخنانی که آقای عادل الجبیر داشته، گفته این نخستین بار نیست که نمایندگی های سعودی در ایران مورد حمله قرار میگیرن. گفته ایران از سال 2001 به پناهگاه برای القاعده تبدیل شده و همچنین نظام ایران اسلحه و مواد منفجره به کشورهای منطقه ارسال میکنه. اشاره کرده به اعتراض هایی که جمهوری اسلامی ایران داشته به اعدام های اخیر در عربستان سعودی، از جمله اعدام شیخ نمر نمر. گفته که کسانی که اعدام شدن تروریست هستن، دخالت خارجی در دستگاه قضاییمون رو نمیپذیریم. برای همین عربستان سعودی تمام اقدام های قانونی لازم رو برای مقابله با سیاست های ایران اتخاذ میکنه، از جمله اینکه عربستان سعودی در یک سند رسمی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده و شورای امنیت و سازمان ملل رو در جریان اون چه که نمایندگی های دیپلماتیکش در ایران در معرض اون قرار گرفتن قرار داده و از شورای امنیت درخواست حمایت برای فراهم شدن حمایت برای نمایندگی های دیپلماتیک خودش در ایران کرده.
بعد از اینکه عربستان سعودی روابطش رو با ایران قطع کرد، سودان و بحرین هم به عربستان تأثیر کردن و روابطشون رو با ایران قطع کردن و امارات هم سطح روابطش رو پایین آورد. جزئیات بیشتر در این مورد چیست آقای جزایری؟
بله، دولت بحرین در بیانیه که بر روی سایت خبرگزاری رسمی خودش منتشر کرد، گفته 48 ساعت تنها به دیپلمات‌های ایرانی در خاک خودش فرصت داده تا خاک بحرین رو ترک کنن و همچنین اعضای هیئت دیپلماتیک بحرینی از ایران فرا خونده شدن و سفارت بحرین در تهران بسته شد. در بیانیه که وزارت امور خارجه بحرین منتشر کرده، به شدت به سیاست‌های ایران تاخته، گفته دخالت‌های آشکار جمهوری اسلامی ایران نه تنها در امور داخلی بحرین بلکه در کشورهای دیگر کشورهایی که خلیجی و عربی توصیف کرده اوج گرفته. گفته این دخالت ها هیچ گونه ارزش ها، قوانین، اخلاق، حسن همجواری، اعراف سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی رو رعایت نمی کنه و بنابر این بیانیه مقابله با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه یک مسئله ضروری برای حفظ امنیت و ثبات منطقه دونسته شده. از سوی سرلشکر طه عثمان الحسین، وزیر مشاور در دولت سودان و مدیر کل امور ریاست جمهوری در این کشور، تماس گرفته با شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و گفته سودان دستور اخراج سفیر ایران را صادر کرده و همچنین از سفیر خودش خواسته تهران رو هرچه سریعتر ترک کنه و اعلام حمایت کرده از سیاست های که اونها رو ضد تروریستی توصیف کرده، سیاست های عربستان سعودی. اما امارات متحده عربی هم در خبرگزاری خودش گفته که مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی ایران کاهش میده در سطح کاردار و شمار دیپلمات های ایران رو هم در خاک امارات کم میکنه. گفته دخالت های ایران در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای عربی به حد بی سابقه ای رسیده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما نگاهی داشته باشیم به واکنش هایی که این حوادث در ایران و در خارج از ایران پدید آورده. همکارم بابک غفوری‌آذر که این مسئله رو امروز دنبال کرده در استودیوست. بابک، چطور از واکنش های خارجی شروع کنیم؟
حتما من یک نکته اضافه کنم به اظهارات ایلیا، اینکه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان همین دقایقی پیش دوباره اظهارات تازه‌ای بیان کرد، از قطع تمام روابط تجاری میان ایران و عربستان خبر داد، گفت که شهروندان عربستان سعودی از سفر به ایران منع شدند، تمام پروازهای هوایی میان ایران و عربستان قطع شده. البته این نکته را هم اضافه کرد که همچنان ایرانی ها میتونن برای سفر حج به عربستان سفر کنند، اما اشاره نکرد که این سفر چگونه میتونه با قطع پروازها انجام بشه. اما درباره واکنش های خارجی میتونیم بگیم که کشورهای بسیار زیادی به این تحولات اخیر واکنش نشون دادن در سطوح بالایی، از جمله میتونیم به اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اشاره کنیم که در واکنش به اتفاقات اخیر خواستار کاهش تنش میان ایران و عربستان شده، از این تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته که ثبات در روابط میان کشورهای منطقه خاورمیانه مورد توجه بریتانیاست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام آمادگی کرده که میان ایران و عربستان به گفته او فوراً میانجیگری کنه و تنش‌ها رو کم بکنه. سخنگویان وزارتخانه‌های خارجه آلمان و فرانسه هم درخواست مشابهی برای کاهش تنش مطرح کردن. در خبرها هم شنیدید که جان کری وزیر خارجه آمریکا، البته به گفته تنها یک منبع روزنامه نیویورک تایمز، به صورت تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش صحبت کرده. در واکنش دیگری میتونیم به خبر جدیدی که همین الان منتشر شده اشاره کنیم که اتحادیه عرب هم به درخواست عربستان نشست فوق‌العاده‌ای قرار برگزار کنه و در اون به موضوع قطع رابطه ایران و عربستان و اون چه که دخالت‌های ایران در منطقه نامیده شده واکنش نشون بده.
بابک، و در داخل هم واکنش‌های متعددی پدید اومده به دنبال این واقعه، ولی هنوز واکنشی از آقای روحانی رئیس جمهور دیده نشده.
دقیقاً درسته، همینطوری که شما میگین آقای روحانی بعد از اون واکنشی که در قالب انتقاد از حمله به سفارت عربستان در ایران نشون داد از خودش، به موضوع قطع رابطه اشاره نکرده. همونطور که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایشون هم امروز هیچ واکنشی نسبت به موضوع قطع رابطه نشون نداده، با اینکه یک نشست رسانه‌ای داشت با همتای دانمارکیش در تهران مقابل خبرنگاران قرار گرفت، اما ترجیح داد درباره موضوع قطع رابطه ایران و عربستان اظهار نظری نکنه. اما تنها مقام بلندپایه‌ای که در دولت ایران درباره موضوع قطع رابطه اظهار نظر کرده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایرانه که گفته عربستان عجولانه عمل کرده، از این تصمیمش ضرر خواهد کرد و از عربستان خواسته که از کارهای به گفته او عجولانه، بی‌منطق و احساسی دست برداره. اما سران دو قوه دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران، صادق لاریجانی و علی لاریجانی، هر دو به موضوع قطع رابطه اشاره کردند. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به حمله به سفارت عربستان رو گفته که همواره با اقدامات خودسرانه مخالف بوده، پیگیر موضوع حمله به سفارت عربستان هست، اما در این حال گفته که اقدام عربستان سعودی اقدام اشتباهی بوده و سران عربستان به گفته آقای لاریجانی سیاست اشتباهی در پی گرفتن و حمله به سفارت خونه این کشور رو دلیل مناسبی برای قطع رابطه ندونسته. صادق لاریجانی هم حمله به سفارت عربستان و اقدامی غلط، غیر منطقی و نامعقول خوانده، اما گفته که ایران به سعودی ها نیازی نداره و هیچ ضرری از بابت قطع رابطه میان ایران و عربستان متوجه تهران نخواهد شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید حمله به سفارت رو باز هم در بیانی به این نحو که اقدامی ناپسند دونسته واکنش نشون داده و از افراد مختلف خواسته که به گفته او دست به اقدامی نزنند که برای کشور و نظام هزینه‌ای در پی خواهد داشت. در آخرین واکنش ها علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حمله به سفارت عربستان رو اقدامی مشکوک خوانده و گفته که باید به این موضوع و حمله کنندگان به اون رسیدگی بشه و حمله کنندگان مورد تعقیب قضایی قرار بگیرن، اما اون هم گفته که ایران از قطع رابطه میان ایران و عربستان ضرری نخواهد کرد.
متشکرم بابک غفوری آذر که از صبح واکنش ها به تیرگی روابط ایران و عربستان سعودی رو دنبال میکرد. و ما برای نگاهی تحلیلی تماس تلفنی مستقیم ما با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی برقرار شده است. آقای علیزاده با سلام بر شما، ظرف 48 ساعت گذشته سه کشور با ایران قطع رابطه کردند. فکر میکنم بی سابقه باشد در طول این دوران. و بفرمایید لطفاً که تأثیرات دیپلماتیک این چه میتونه باشه و تأثیرات منطقی و بین المللیش، و چطور ایران میتواند از این مخمصه بیرون بیاد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، ابتدا مایل هستم توجهتون جلب کنم به این نکته که وقتی در روابط دو کشور تنش و شکراب پیش میاد و دو کشور در گام نخست مبادرت به کاهش سطح روابط میکنن، یعنی از سفیر به مقطع کاردار. اگر ما امروز شاهد هستیم که به کشور همسایه در ظرف 48 ساعت یک باره از سطح سفارت روابط رو به صفر تنزل میدهند و با عنایت به اینکه این حادثه در طول تاریخ دیپلماسی ایران، ما میگم حتی در دوران پادشاهی ایران هم این سابقه وجود نداشته، در طول تاریخ 150 ساله دیپلماسی معاصر ایران هم این سابقه وجود نداشته، ما اینجا می توانیم درک کنیم که چه اتفاقی افتاده و افزون بر اون می توانیم درک کنیم که تازه ما شاهد برون زدن قطعه‌ای از کوه یخی هستش که الان به اتفاق افتاده. مثلا بحرین، عربستان، سودان قطع رابطه کردن، امارات قطعی که کاهش سطح روابط به کاردار داده. ببینید، یعنی ما در یک شرایط بسیار ویژه استقرار گرفتیم که حتی در دوران جنگ 8 ساله که کشورهای عربی پشت سر صدام حسین ایستاده بودن این مسئله رو شاهد نبودیم. حالا پس باید واکاوی کنیم که چرا این درجه از هست حساسیت در این کشورهای عربی به وجود آمده. حالا منتظر جلسه اتحادیه عرب هم باشیم. من گمان میکنم که پیشبینی میکنم که عربستان سازمان کنفرانس اسلامی رو هم پشت سر خودش بیاره، حمایت اونها رو هم جلب بکنه. اگر این اتفاق بیفته دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی بگه فقط عربا رفتن پشت سر عربستان ایستادن، بلکه کشورهای بزرگی مالزی، اندونزی، پاکستان، کشورهای غیر عرب هم پشت سر عربستان بیستن. آن زمان ما خواهیم فهمید که چه فاجعه اتفاق افتاده بر سر ایران و چقدر ضربه این حضرات گل به خودی زدن. و اگر واکاوه بکنیم در این رو، این هستش که عربستان سعودی در رهبریت جهان اهل سنت به این صرافت و یقین رسیده که جمهوری اسلامی به دنبال اعمال هژمونی شیعه گرایانه هستش و به هر نحو ممکن که باشه باید جلو این هژمونی رو بگیرن. و به همین دلیل دلیلشون هم این هستش که شما در مورد قتل یک نفر تبعی ما، حالا فرض هم آیت الله هم باشه، چرا شما باید این همه حساسیت نشون بدید؟ در صورتی که من اینجا به خدمت شنوندگان شما بگم، در سال 91 10 نفر تبعی ایرانی در عربستان جردن زده شدند. یک خبر از صدا سیمای جمهوری اسلامی و مراجع تقلید و دستگاه دیپلماسی ایران در نیامد در حمایت کسانی که در اونجا گردن زده بودند. حتی اگر اون زمان حمله کرده بودند به سفارت عربستان و آتش زده بودند که اون هم کار قبیحی می بود، باز می گفتن آقا در حمایت از شهروندان خودتون هستش.
آقای علیزاده،
یه بزرگی اتفاق افتاده.
حالا ایران چطور میتونه از این وضعیت بیرون بیاد با هزینه هرچه کمتر؟ شما فکر میکنید که به سادگی امکان پذیر هست؟
یک نکته، به رغم تمام شوربختی که الان اتفاق افتاده، یک نکته برای من جای امید هست و در گزارش شما هم شاهد بودم که این رو اشاره کردید، و او سکوت آیه دکتر ظریف هستش در این حوادثی که از روز اولی که این حادثه اتفاق افتاد وزارت خارجه ایران موضع‌گیری که بهش از مقامات بالاتر میگن که شما این موضع‌گیری بکنید، شما چرا این شیخ رو رفتن گردن زدن. اما شخص وزیر خارجه اگر مسئله اهمیت داری براش بود، اگر میگفت باید ما این هزینه ها رو پرداخت بکنیم، اگر او ورود در مسئله میکرد، کلمات تند و تیز به کار میبردش، اون موقع می گفتیم نظام یک پیکر یک سره دنبال این تنش افزایی هستش. اما ما دیدیم آقای ظریف سکوت کرده، آقای روحانی لحنش نرمه و بنا به گزارشی که شما قرائت کردید عجیب این هستش که رئیس قوه قضاییه میادش وارد ورود در بحث سیاست خارجه میکنه، رئیس قوه قضاییه مقننه وارد ورود در این بحث میکنه و مراجع اونا که اصلا سر و ته مسئله دیپلماسی ایران به عهده اونها نیستش. یعنی میخوام بگم که ما آنچه که شاهد هستیم نه تنها دعواییست بین ایران و جهان عرب، یه دعواییست بین شیعه و سنی که داره بالا میگیره، بلکه من این مسئله رو یک دعوای داخلی میبینم، دعوای داخلی بین اون کسانی که اعتدالیون هستند، اونهایی که دنبال تعامل سازنده هستند و کسانی که به دنبال تقابل هستند و در رأس هرم تقابل شخصی نیست جز خود شخص آیت الله خامنه ای که بر طبل دعواهای شیعه و سنی و ایران و عرب داره میزنه و همه این چیزها رو باید از چشم او دید.
سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در گفتگوی مستقیمی که با ایشون داشتیم. و حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنیم و با گزارش دیگر این بخش رو پی بگیریم.
وزارت خارجه ایران به اقدام تلافی باید دست بزنه. روابط دیپلماتیکش رو حداقل با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس، یعنی همین 6 کشور حاشیه خلیج فارس باید قطع بکنه.
مسترها در ایران به خاطر یک روحانی عربستانی سفارت عربستان را آتش زدند، ولی 500 نفر از ملت ایران در مکه جان خودشون از دست دادن. کسی سنگی به سفارت عربستان نزد. الان به خاطر سرمایه‌ای که در اختیار شیخ نمر گذاشتن ناراحتند.
ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست. سال جدید با اعدام عده‌ای در عربستان شروع شد و سپس در ایران با آتش کشیدن سفارت و سرکنسولگری و بعد بسته شدن سفارتخانه‌ها و قطع رابطه سیاسی در حال حاضر. با امید روزی که خداوند ما رو از دست این اسلامیون افراطی نجات دهد.
این عادت زشت و بسیار ناپسند و غیر دیپلماتیکی که در جهان آبرو و حیثیت ایران رو میبره، بالا رفتن از دیوار سفارتخانه ها، آتش زدن و اشغال اون که این سومین چهارمین مورده، سفارت آمریکا، سفارت انگلیس، سفارت عربستان، این رویه باید ترک بشه. واقعا این چه معنا داره؟ حرفی دارید؟ خب بشینید بزنید، به مجامع بین المللی شکایت کنید. اینکه نیرو انتظامی دورادور نظارت کنه و یه عده اراذل و اوباش از همون قماش که سال 88 برای سرکوبی به کار بردید اونا رو بفرستید برن بالای دیوار سفارت، خب منجر به قطع روابط میشه. زبان طرف مقابل هم دراز هست که اینها زبان دیپلماسی حالیشون نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:23.25 است به وقت ایران. با گزارشی دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. در پی حمله افرادی به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد در اعتراض به اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ایران، دوباره تنش بین ریاض و تهران اوج تازه‌ای گرفته است. کیان معنوی در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه و جهان عرب، نگاهی دارند به تاریخچه روابط و تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی.
روابط ایران و عربستان در دوران محمد رضا شاه پهلوی با تنش‌های کمتری همراه بود و به خصوص عضویت دو کشور در اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از عواملی بود که تا حدودی به بهبود روابط میان دو کشور کمک می‌کرد، تا آنکه در سال 1357 در پی وقوع انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن یک حکومت مذهبی در ایران، تنش‌ها در روابط ایران و عربستان شدت گرفت، هرچند این روابط گهگاه در مقاطع کوتاهی نیز با آرامش همراه بود. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان نگاهی دارد به حوادث تنش‌زا در مقاطع مختلف میان ایران و عربستان سعودی.
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج که نامش براءت از مشرکین بود، بعدها چنین درآمد اسناد که گویا ایرانی‌ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان حج دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. بعد از جنگ یک دوران کوتاه تنش‌زدایی داریم ما بین ایران و عربستان سعودی و اون دورانی است که رفسنجانی رئیس جمهور هست و سعی میکنه که یه مقدار روابط رو متعادل بکنه، ولی این دوران هم دوران کوتاهی بود. اصولا این بهار عربی که در جهان عرب از 2010 به این طرف شروع شد تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. از یک طرف اقلیت شیعه ای که در خود عربستان برای تساوی حقوق با سنی ها مبارزه میکنه، اونها از این بهار عربی استفاده کردن و این آقای شیخ نمر که اعدام شد در حقیقت سمبل بهار عربی عربستان سعودی بود. در بحرین هم عربستان سعودی در حقیقت جلوی شیعیان و یا به طور غیر مستقیم جلوی ایران ایستاد. همین مسئله هم در یمن تکرار شد. شما در عراق این داستان رو میبینید، در سوریه میبینید و در لبنان میبینید و حتی عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که میخواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
به گفته علی صدرزاده، علاوه بر واقعه حج در سال 1365، دو واقعه دیگر در سال 2015 سال گذشته میلادی روی داد که به نوبه خود به تیرگی روابط میان ایران و عربستان هرچه بیشتر دامن زد.
دو تا داستان ما داریم که در ارتباط با حج در عربستان سعودی اتفاق افتاده. یکی این داستانی که گویا هجوم توده‌ای در جریان رمی جمره به اصطلاح سنگ‌پرانی به شیطان انجام گرفته، تعداد کشته شدگان اغلب ایرانی بودند و اینها زیر دست و پا از بین رفتن. اینکه به اصطلاح چه اتفاق افتاده ما دقیق نمیدونیم، ولی یک مسئله بسیار بسیار مهم بود بین این کشته شدگان و اون وجود آقای غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، یکی از مهمترین و اصلی ترین نیروهای سیاسی و نظامی ایران، صاحب اطلاعات بسیار وسیعی بود. به همین علت ادعی حدس می‌زدند که ممکن است نیروهای اسرائیلی ایشون رو در جریان حج رو دیده باشند. ولی به هر حال حادثه دومی هم که اتفاق افتاد، حادثه دو جوان ایرانی حاجی بودند که در فرودگاه ریاض ظاهرا و یا احتمالا توسط یک مأمور گمرک و پلیس فرودگاه مورد تجاوز قرار می‌گیرند در یک اتاق جداگانه، بعد تنش با لا میگیره. در حقیقت اختلافات این دو کشور همچنان ادامه داره که ما امروز به یک قله جدیدی از این تنش‌ها رسیدیم.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه همراه با 46 فرد دیگر در عربستان و پس از به آتش کشیده شدن سفارت و کنسولگری این کشور در شهرهای تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن اعلام کرد که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله به سفارت و کنسولگریش در ایران شکایت کرده است.
گزارشی بود از کیان معنوی. و ما پیام‌هایی در همین زمینه هم روی فیسبوک به دستمون رسیده. تعدادی از این پیام‌ها رو در حدی که وقتمون اجازه میده برای شما میخونم. مهدی نوشته است: ارتباط با سعودی چه سودی در این حداقل 100 سال گذشته برای ایران داشته؟ اگر این حرکت احمقانه حمله به سفارت رو کنار بگذاریم، قطع روابط عربستان و ایران بسیار خوب و شادیاوره. میلیاردها تومان پولی که هزینه حج عمره و تمتع بود شاید مقدارش توی ایران خرج بشه. امیدوارم سالهای سال این قطعی ارتباط طول بکشه. بعد از مدت‌ها یک خبر خوب شنیدیم. حکیم نوشته است جای تأسف، واقعا چند نفر خودسرانه توی خیابونای مملکت چماق به دست هر کاری دوست دارن میکنن، به سفارت‌ها یورش میبرن، صدای اعتراض خودی‌ها رو تو داخل مملکت با چماق جواب میدن، گردشگران خارجی رو با اهانت و شعار از مملکت میرونن و آشتی با جهان و برجام رو مانعش میشن. عجب ننگی، عجب بدبختی، بدون اینکه فکر نون سفره مردم باشن تو این شرایط سخت تحریم و رکود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. ویژه برنامه شامگاهی امروز رو میشنوید به مناسبت بحران مناسبات ایران و عربستان سعودی. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش گفتگوهای دیگری خواهید شنید درباره بحران روابط ایران و عربستان سعودی و بعد از اون بخش آخر سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. اما نخست نگاهی به خبرها با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. وزیر خارجه عربستان سعودی در اولین سخنرانی بعد از قطع روابط دیپلماتیک با ایران گفت شهروندان سعودی از سفر به ایران منع می‌شوند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت همه ترافیک هوایی بین کشورش و ایران متوقف خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان سعودی در این حال افزوده که هنوز زائران ایرانی برای حج می‌توانند به این کشور سفر کنند. پیشتر روز دوشنبه سخنگوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که قطع روابط دیپلماتیک احتمالاً بر مسائر مسائل از جمله سفر حج تأثیر خواهد داشت، اما او از اظهار نظر بیشتر در این زمینه خودداری کرده بود. در پی قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، بحرین و سودان با تهران، امارات متحده عربی هم سطح روابط دیپلماتیک خود با تهران را کاهش داد. خبر کاهش سطح روابط دیپلماتیک امارات با ایران توسط خبرگزاری رسمی امارات منتشر شده است. بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی در این باره که با کاهش سطح روابط دیپلماتیک ابوظبی بر روابط اقتصادیش با تهران تمرکز خواهد کرد. پیش از امارات متحده عربی، شبکه خبری العربیه از اخراج سفیر ایران از سودان خبر داده بود. تنش بین روابط ایران و کشورهای عربی منطقه در پی شدت گرفتن اعتراض‌ها به اعدام روحانی شیعه نمر باقر نمر توسط عربستان سعودی، حمله گروهی به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران افزایش یافت. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفت از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. آقای خامنه‌ای همچنین با تکرار موضوع نفوذ گفته است اگر نفوذی در خبرگان یا مجلس یا ارکان دیگر نفوذ کند، مثل به گفته اموریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود و فرو می‌ریزد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته باید به عمق حق و ناس برسیم. حق و ناس فقط به این معنی نیست که در خواندن آرا تخلف نکنند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر رعایت حق و ناس در انتخابات گفته بود حق و ناس تنها به معنای حفظ رأی مردم نیست، بلکه باید کمک کنیم تا همه کسانی که طبق قانون صالح هستند بتوانند در عرصه رقابت حضور پیدا کنند. تلویزیون‌های عربی زبان گزارش می‌دهند که گروه حزب الله لبنان با یک بمب کنار جاده‌ای یک خودروی گشت‌زنی مرزی اسرائیل را در مزارع شبعا هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست که آیا انفجار در کنار خودروی اسرائیلی خسارت یا تلفاتی داشته یا خیر. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داده که در واکنش به این اقدام اسرائیل دو شهر مرزی لبنان را هدف قرار داده. هنوز مقام‌های رسمی لبنان یا اسرائیل در این زمینه اظهار نظر نکردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای دانمارکی خود کریستیان ینسن در تهران دیدار کرد. آقای ینسن روز یکشنبه در صفحه توییتر خود از سفر به تهران به همراه مدیران 58 شرکت دانمارکی خبر داده و افزوده بود تجارت رشد می‌آفریند. وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری با همتای دانمارکی خود تاکید کرده پتانسیل برای همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، همکاری‌های مطالعاتی، حقوق بشری و تجارت وجود دارد. آقای فاطمی
سپاسگزارم. خبرها را از فرین عاصمی شنیدید. این بخش رو با گفتگوهای دیگری درباره بحران روابط میان ایران و عربستان سعودی پی میگیریم. به دنبال این حمله، همونطور که شنیدید. بعد از اینکه عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش رو با ایران قطع کرد، سه کشور بحرین، سودان و امارات متحده عربی هم بحرین و سودان روابطشون رو قطع کردن و امارات متحده عربی هم روابط دیپلماتیکش رو به سطح کاردار پایین آورد. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه تا به حال واکنش رسمی به این تحولات سریع دیپلماتیک نشون ندادند. از طرف دیگه برخی از روحانیون اصولگرا مثل آیت الله مکارم شیرازی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حمله به سفارت عربستان را عملی نادرست خواندند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید که نیروی انتظامی نه تنها برای جلوگیری از این حمله اقدامی نکرد، بلکه دستور وزیر کشور دولت حسن روحانی را هم نادیده گرفت. حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم که نیروی انتظامی با وجود دستوری که وزارت کشور داده و تصریح کرده که ما قبلا به نیروی انتظامی گفته بودیم که باید حافظ سفارت عربستان سعودی باشه، در مقابل حمله بسیج و نیروهایی که موسوم به نیروهای خود دارن همیشه مماشات کرده و کوتاه آمده. یعنی سعی میکنه نیروی انتظامی که با یک دخالت حداقلی دست اونها رو برای چنین تعرض‌هایی باز بگذاره و این نشون میده که در این نیرو اراده کافی برای درگیر شدن با نیروهایی که به سپاه و بسیج منتصب هستند وجود نداره و به این دلیل در حقیقت در ایران یک نوع بلبشو یا هرج و مرج حاکمه به جای صحبت از اقتداری که آقای روحانی از اون صحبت میکنه.
اما آیا به نظر شما نیروی انتظامی و سپاه پاسداران پیش بینی میکردن که کار به اینجا بکشه و روابط بین دو کشور کاملا قطع بشه؟
نه خیر، من فکر میکنم که اونها فقط میخواستن یک اظهار وجود بکنند و از هر حادثه‌ای استفاده میکنند، مانند حادثه منا که قبلا رهبری جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده بود، برای اینکه عربستان سعودی رو در مقابل اعمالی که البته در خور مذمت است ولی آخرین گروهی که میتوانند حاکمان عربستان سعودی رو به خاطر اعدام یا بی‌لیاقتی یا عدم قبول مسئولیت نکوهش کنند حاکمان ایران هستند. اینها میخواهند با چنین نکوهش‌هایی در حقیقت عربستان سعودی رو به عکس العمل وادارند و اونها رو بر سر موضع انفعالی بکشونند، ولی شاید تصور نمی کردن که قضیه تا این به حد پیش بره.
آقای روحانی در دو سال و نیمی که بر سر کار آمدن بارها هم تاکید کردن که می خواهن سیاست اعتدال و تنش زدایی با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه را پیش ببرند، ولی اونطوری که در 48 ساعت اخیر شاهد هستیم روابط ایران با عربستان سعودی، بحرین و چند ساعت پیش هم با سودان قطع شده. آیا به نظر شما آقای روحانی اون اقتدار و نفوذ لازم رو به عنوان یک رئیس جمهوری داره که سکان دیپلماسی کشور رو در اختیار بگیره و با سپاه پاسداران به مقابله برخیزه؟
همین نمونه یک نمونه عملی است در مورد اینکه آقای روحانی این اقتدار رو نداره. وزیر کشور ایشون به نیروی انتظامی دستور جلوگیری میده و نیروی انتظامی فرمان وزیر کشور کابینه رو اطاعت نمی کنه، ولی به هر صورت نشان می دهد که در ایران یک نیرو حاکم نیست و این دولت مصداق یک دولت ناکارآمده که انحصار قهر و نیروی قهری را در اختیار نداره. منابع قدرت دیگری وجود دارند که فرماندهی اونها در دست رئیس حکومت نیست و بنابراین از اون نمی توان این توقع رو داشت یا او قابلیت چنین اعمال اقتداری رو نداره که سیاست هایی رو که میخواد به طور یک نواخت همسان و سنجیده پیش ببره. همیشه عواملی در داخل هستن که سیاست های اون رو خونسا میکنن و مسیر سیاست رو به جای میبرن که او مجبور وضعیت موجود رو توجیه کنه یا حتی در مواردی با اونها هم آواز بشه تا فاصله خودش رو با اونها از اون تیکه بیشتر نکنه.
آیا به نظر شما آقای روحانی در این مقطع زمانی و با حوادثی که پیش اومده میتونه اقتدار خودش رو تثبیت بکنه و امتیازهایی بگیره از جناح اصولگرا؟
بله، ببینید اگر این بحران به جایی برسه که کشورهای زیادی قطع رابطه بکنن، در فضای بین المللی تأثیر منفی بگذاره، اون وقت ممکن است که آقای روحانی این موقعیت رو به دست بیاره که رهبر انقلاب رو که بسیار محتاطانه اظهار نظر کرده بود و شاید نمیخواست قضیه به اینجا برسه ولی کنترلی بر این نیروها او هم نداره، با خودش همراه کنه و در نتیجه این همراهی شاید مقداری به اقتدار او در حقیقت بیفزاید. اما اگر نتایج چنین کاری به هیچ وجه پیش دیدنی نیست، به جایی رسید که باعث افزایش محسوس تنش‌ها در منطقه و تبدیل این جنگ‌های نیابتی به جنگ‌های مستقیم‌تر شد، آن وقت است که آقای روحانی دیگه ازش کاری ساخته نیست و این سپاه است که حرف اول و آخر رو در فضای جنگ خواهد زد. در یک فضای پرتنش جنگی این نوع صحبت‌ها معمولاً نه مخاطبی داره و نه گوش شنوایی.
نظرات حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان رو می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
در همین زمینه، در زمینه بحران روابط ایران و عربستان سعودی، در گفتگویی که با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه داشتم، نخست از تأثیرات دیپلماتیک و همچنین اقتصادی و سیاسی قطع روابط این کشورها با ایران پرسیدم. حسن هاشمیان:
همونطور که انتظار میرفت، کشورهای دیگه هم وارد عرصه شدن و روابطشون را یا قطع کردن یا کم کردن. کشورهایی که از ایران هم دور هستن مثل تونس یا لیبی کار ایران را شدیداً محکوم کردن. یک دیگرگونی در سیاست مصر مشاهده میشه. مصر خیلی در واقع جدی بر علیه ایران موضعی گرفته و این نشون میده که یک تحرک خیلی قوی بر ضد جمهوری اسلامی در منطقه در حال شکل‌گیریه. اگر ایران بعد از موافقتنامه اتمی تلاش میکرد که از انزوای بین المللی خارج بشه، الان با این کاری که شده به یک انزوای منطقه‌ای افتاده و این انزوای منطقه‌ای اگرچه ممکنه برخی از مسئولین در داخل ایران از هر دو جناح بگن که ممکنه تأثیری بر ایران نداشته باشه یا تأثیر اقتصادی سیاسیش خیلی کمه، ولی به نظر من تأثیر اقتصادی بالایی خواهد داشت و همچنین تأثیر سیاسی بالایی خواهد داشت و بدون ایران ممکنه توافقها و کارهایی صورت بگیره که در نهایت بر منافع ایران در دراز مدت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
آقای هاشمیان، این بالا گرفتن این تنش به خصوص بعد از حمله به نمایندگی های سیاسی عربستان در تهران و مشهد رخ داد، شما فکر میکنید به چه دلیل یک چنین حرکتی صورت گرفت که کار به اینجاها بکشه؟
من فکر میکنم در درجه اول اوضاع داخلی ایران و به خصوص در آستانه انتخابات، جناح تندرو تلاش کرده بود که از این مسئله استفاده کنه بر ضد رقیبان خودش، جو رو متشنج کنه، جو رو در واقع بیشتر بسیجی و نظامی کنه، آقای حسن روحانی رو در یک وضعیت خیلی بدی قرار بده. در رابطه با اوضاع خارج از ایران، جمهوری اسلامی تلاش میکرد که از موضوع آقای نمر باقر نمر به شکل یک پروپاگاندای خیلی بزرگ که بتونه بر طرفداران خودش در منطقه تاثیر گسترده‌ای داشته باشه به این شکل استفاده کنه و بعد از این پروپاگاندای خیلی بزرگ اونو بکشونه در عمل و در شهرهایی که شیعیان هستن، مناطقی که شیعیان هستن، اونجا تحرک‌هایی بر ضد مثلا نظام سعودی یا بر ضد بحرین یا جاهای دیگه صورت بگیره. با ورود در واقع نیروهای خودسر یا هر چی میخوان اسمشو بذارن به سفارت عربستان و سپس کنسولگری عربستان در مشهد، خیلی چیزا تغییر پیدا کرد و در واقع این برگه رو در اختیار دولت عربستان قرار دادن و بهترین استفاده رو از اون کرد، تمام موازنه رو برگردوند و الان ایران در حالت تدافعی قرار گرفته.
نظرات حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه رو میشنید. در گفتگویی که با علی مهتدی، تحلیلگر امور خاورمیانه داشتم، از او درباره قطع روابط کشورهای عربی با ایران پرسیدم که به طور پی در پی این روابط رو قطع کردند. نظرات علی مهتدی رو در این مورد بشنوید.
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و به نظر میاد که بحرین و سودان و بعدش هم امارات به این اکتفا نشه و کشورهای عربی دیگری هم درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما میدونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتا خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاستهاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ میکنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها، و به همین ترتیب میشه پیش بینی کرد که کشورهای عربی بیشتری روابطشون رو با ایران قطع بکنن و اونطور که در رسانه‌های عربی امروز بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در واقع در حاشیه قرار دادن و انزوای